بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ان الفرق بینهما ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجابه. این کلمه غیرش یه خورده پاچ شده است و غیره. ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجابه و انما التزم بالمبادله متوقعا للاجابه فیجب علیه الوفاء به و یحرم علیه نقضه الى ان یحصل ما یتوقعه من الاجابه او ینتق از التزامه برد المالک ولعجل ما ذکرنا من اختصاص حرمت نقد بما یعد من التصرفات منافیا لما التزمه الاصیل على نفسه دون غیرها قال فی القواعد فی باب النکاح ولو تولى الفضول احد طرفی العقد ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره فَإِنْ كَانَ زَوْجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَالْأُخْتُ وَالْأُمُّ وَالْبِنْتُ إِلَّا إِذَا فَسَخَتْ عَلَى إِشْكَالٍ فِي الْأُمِّ وَفِي الطَّلَاقِ إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً. موضوع بحث ما این بود در بیع فضولی بر اصیل تصرف در مالی که از خودش نقل کرده قبل از معلومیت اجازه مالک یا رد مالک، قبل از تبیین حال مالک که آیا رد میکند بیع فضولی را یا اجازه، گفتیم تصرف چیه؟ تصرف منافی با عقد حرامه. صاحب جواهر یا بعضی ها میخواستن بگن جایزه که رد کردیم. در اواخر بحث دیروز یکی آمد عقد فضولی را و التزام اصیل را در بیع فضولی مقایسه کرد به التزام کسی که نذر بکند نذرش مشروط به شرط باشه. نظر اینم مثل بی التزام، ناظر که نه ملتزم میشه مالی را به فقیر بده، به یه سیدی، به هاشمی بده، علا اجهال. نظر التزام علا نفسه، مالی را که نظر کرده به فقیر بده به شرط اینکه بچه‌اش از مسافرت برگرده مشروط به شرط مضی ابنش، اونجا ناظر ملتزم شده بر نفس خودش، بر علیه خودش، مشروطی به شرط. در مانحنفی هم اصیل که با فضولی طرف عقد بود، اصیل ملتزم شده بر علیه خودش و ملتزم شده به خروج مال از ملکش، به طوری که در مسئله نذر ملتزم شده به اعطاء مال به فقیر، ملتزم شده به خروج مال از ملکش و رسیدن مال به فقیر، به طوری که در نذر مشروط به شرطه، در مانحنفی هم اصیل که ملتزم شده علا نفسه، التزام این مشروط به اجازه مالکه. یعنی اگه مالک بعدن اجازه کرد، من متعهدم به تملیک، متعهدم به اخراج مال از ملک و به خروج مال از ملک، همه این تعهدات و التزامات مشروط به اجازه مالکه. به طوری که در مسئله نذر قبل از تحقق شرط، قبل از معلومیت این که آیا پسرش از سفر میاد نمیاد، قبل از معلوم بودن حال شرط میتوند در مال منظور تصرف بکند، در ماننفی هم قبل از تبیین حال مالک، آیا مالک اجازه میده نمیده، شرط التزام و شرط تعهد حاصل میشه نمیشه، قبل از معلومیت حال مالک میتوند اون مالی را که از ملکش خارج کرده در او تصرف بکنه. به صورت ظاهر اگه به ماها بگم شاید عاجز از جواب دادنش باشیم، به صورت ظاهر مقایسهش درست، هر دو از یک وادی است و هر دو تعهد است و التزام، هر دو هم به نظر میرسد که مشروط به شرطه. مرحوم شیخ در مقام جواب از این مقایسه میفرمایند اولا در مسئله نذر هم پر واضح نیست که همه قبولش ندارن، قبل از تحقق شرط تصرف در مال منظور برای ناظر صحیح باشه، ما اونجا مشهور به اشکاله، خیلی ها اشکال دارن و وجه اشکال هم چیه؟ اشکال دارن که آیا وجه اشکال هم مبناییه، مبنایی اینطورا، اون کسی که میگه اگه بچه‌ام از سفر آمد این مال بشه مال زید، این مثلا فرش بشه مال فلان هاشمی، به نظر مشروط به شرط، آیا اون منظور له که یا سید است و یا فقیر است و یا عالم و یا هر شخصیتی، به محض نظر قبل از تحقق شرط برای منظور له در این مال حقی پیدا شد یا پیدا نشد؟ نازی کرده اگه بحثم از سفر آمد این فرش مال زید، این فرش را به زید بدم، لله علیه که بدم به زید، با همین نظر آیا زید در این فرش زی حق شد، حقی برای زید با این نظر در این مال منظور حقی برای زید تعلق گرفت یا نگرفت؟ اگه بگیم تعلق گرفت تصرفاتش جایز نیست، و اکثرا میگن با همین منجرد نظر حقی برای منظور له در این مال منظور حقی متعلق میشه، اگه بگیم حقش متعلق شده خب قهرن تصرفات منافی با حق بود، چون تفویت حق بود، از بین بردن حق منظور له، و این جایز نمیشه. اگه بگیم نه، تا شرط محقق نشده حقی برای منظور له در این مال پیدا نشده، پس قهرن تصرفاتش میشه جایز، و مشهورم چون معتقدن حق برای منظور له تعلق میگیرد، لذا جواب تصرف مشهور به اشکاله. خیلی ها اشکال کردن، میگن ناظر قبل از تحقق شرط نمیتوند تصرف بکند در مال منظور، پس این اشکال برای ما نمیشه. در ماننفی هم میگیم قبل از معلومیت حال مالک که آیا یجیز او یرد، نمیتوند این آقای اصیل در مال منقول عنه تصرف بکنه، این اولا. و ثانیا فرق است بین مسئله اصیل در بیع فضولی و بین مسئله ناظر در مسئله نذر، فرقش اینه، در نظر التزام ناظر به صراحت صیغه معلق و مشروط به شرطه، میگه اینجا ابنی من السفر لله علیه که این مال را به زید بدم، این لله علیه که این مال را به زید بدم، این التزامه، لله علیه التزامه، این اول شرطش بیان شده، میگه اگر اینجا ابنی من السفر این شفل مرید لله علیه، این لله علیه را معلق و مشروط کرده به شفا یافتن مریض یا از مسافرت آمدنش. اما در مسئله بی اینکه اصیل گفته بی تو هادا بی هادا، مشتری فضولتن از طرف صاحب پول گفته قبیل تو، در اینجا التزام اصیل به خروج مال از ملک معلق به اجازه مالک نیست، اگه معلق به اجازه مالک باشه آقایون که در صیغه بی خوندن که در بی معتبر است، یکی از شرایط بی این است که تعلیق نباشد و تمجیز باشه. اگه التزامش بیعش معلق باشه به اجاره مالک، این تعلیقه و تعلیق مبطله. تجربه مدید پس در معنی حنفی التزام اصیل، تعهد اصیل به خروج مال از ملک معلق به اجاره نیست، اما در مسئله نظر معلقه. معلقی باشه قبل از حصول معلق علیه، قبل از حصول شرط سه بیداره تصرف بکنه. اما در معنی حنفی ملتزم شده اصیل به خروج مال از ملک متوقعا للاجاده، لا معلقا علی الاجاده، التزامش معلق به اجاده نیست، بله به امید و انتظار و به رضا این که مالکش بعدن اجاده میکنه، به رضا اجاده منجزم ملتزم شده به خروج. پس فرق از بین مسئله اصیل در بیع فضولی و التزام اصیل به خروج مال، و بین ناظر که ملتزم شده به خروج مال از ملکش، اونجا التزامش معلقه اما در معنی التزام به خروج مال معلق نیست، هیچ شرطی نداره، منجزم مال خارج کرده، منتها در انتظار و در امید اجاده مالک هم نشسته سر جایش که یه روزی مالک بیاد اجاده بکنه. اینجا اجاده مالک متوقعه، در مسئله نظر اون حصول شرط و تحقق شرط معلق علیه، اصل التزام معلقه. تجربه پس بنابراین این مقایسه ناصحیحه اولا و ثانیا. اولا در نظر ما قبول ندارم جواز تصرف را، پس جواز تصرف در نظر دلیل بر جواز تصرف در معنی نمیشه. اگر جواز تصرف را در مسئله نظر قبل از تحقق شرط قبولش هم بکنیم، فرق است بین معنی و بین مسئله نظر. نه معلقا نکرده، درسته، ولی شرط صحت التزامش بنابر ناقلیه، شرط صحت التزام چیه؟ اجاده مالی بنابر ناقلیه چی نقشی داره؟ ناقلیه شرط، بنابر ناقلیه اجاده شرط ملتزم. علما کدوم علما؟ بنابر کاشفیت، کشف حقیقی یا کشف حکمی؟ در کشف حکمی اجاده شرط نیست، تعقب شرطه. در کشف حقیقی هم نه اینکه شرط بیعه، شرط این است که عقد قبلی مؤثر بشه، شرط مؤثره نه شرط التزام. اما بنابر ناقلیه شرط ملکیت و شرط التزام و شرط صحته. تجربه مودی از تعقب صرف نظر کردم. تجربه مودی بله، پس بنابراین این باید اشکالتون وارد نیست، تعقب شرطه، منتها عقد ناتمامه اگه بدونین که در آینده اجاده میکنه ناتمام نیست. تجربه مودی اون وقت اونجا تعقب اگه بعدن اجاده آمد تعقب مقارن میشه با علا ایحال ول عجل ما ذکرنا، به خاطر همین مطالبی که راجع به تصرفات اصیل مخصوصا اون مطالبی که دیروز خوندیم و گفتیم در بیع فضولی اصیل هر تصرفاتی که بکند در مال منقول ان و این تصرفات نقض عقد باشه، به دلیل عفو بالعقود که وفا به عقد واجب است و نقض عقد حرام، تصرفاتی که نقض عقده، ما دیروز خوندیم این چیه؟ همه اینها حرامه دون غیرها، اما تصرفاتی که فعلش و عدمش نقض عقد نیست اینا حرام نیست. به خاطر همین مرحوم علامه در قواعد در باب نکاح فرموده است اگر در عقد نکاح یک طرف فضولی باشه یک طرف اصیل، فرض کنید زوج اصیله، از طرف زن فضولتا یک مردی قبول یا مثلا ایجاب را خوند، زوج اصیل زوجه فضولی، از طرف زوجه فضولی متولی و مباشرت عقد را به عهده گرفته. خب گفته است که به محض این که یک طرف اصیل است و در نکاح یک طرف فضولی، محرمات مصاهره و حرمت مصاهره متحقق میشه. حرمت مصاهره که احتیاط به توضیح نداره، آقایون در باب نکاح خوندن که با عقد یه محرماتی داریم، حرمت اینها به نسب، یه محرماتی هم داریم حرمتشون به سبب و به مصاهره است. مصاهره این است که کسی زنی را که میگیرد، مادر زنش بر خودش حرام میشه. این حرمت مادر زن به مصاهره است و به نکاح و به زوجیت. کسی زنی را که میگیرد، دختر زن قهرن بر این شوهر حرام میشه به مصاهره. زنی را که گرفت، خواهر زن از باب حرمت زن بین الاختین، خواهر زن بر این شوهر حرام میشه. اینا حرمت مصاهره است که به سبب نکاح، این محرمات به سبب نکاح حادث میشه، نه به نسب نه به زاد. مرحوم علامه فرموده است که اگه در نکاح یک طرف اصیل و طرف دیگر فضولی، محرمات مصاهره همش تعلق میگیره. پس بنابراین اگر اصیل زوج بود فضولی، از طرف زوج فضولی، در این صورت بر این اصیل گرفتن زن پنجم حرام میشه. نه اینکه شرعا در نکاح دائمی ما فوق اربعه حرامه تجربه. اگه فرض کنید این زن فضولی چهارمین زن این مرده، سه تا زن داشت، یک زنم اصالتا از طرف خودش، فضولتا از طرف زوجه، یه زنی را هم به این شکلی گرفت، این زن فضولی شد زن چهارمی اگه اجازه بکنه. فعلا قبل از تحقق اجازه از زن که آیا اجازه میکنه نکاح را یا رد میکنه نکاح را، گرفتن زن پنجم برای مرد چی میشه؟ حرام میشه. این حرمت مصاهره است. گرفتن حرمت زن پنجم در عقودی دائمی به مصاهره حرامه. پس این حرمت مصاهره تعلق گرفت. یکی، خواهر همین زن را مرد نمیتوند قبل از رد زن فضولی نکاح را رد بکنه یا اجازه بکنه، قبل از معلومیت حال اون نمیتوند خواهر اون زن را بگیره. هر یکی از محرمات مصاهره اینه، نمیدوند مادر اون زن را بگیره. این زنی که هنوز فضولیه، معلوم نیست اجازه میکنه یا نه، مادرش را نمیتونه بگیره. دختر همین زن را، این شوهر، این زوج، نمیتوند دختر این زن فضولی را باز بگیرد و ازدواج بکنه. اینا همش دلیل بر این است که از طرف اصیل، علا فرض این که عقد صحیح باشه، علا فرض صحت عقد، علا فرض اجازت المالک، هر کاری که حرامه قبل از تحقق اجازه هم حرامه. علا فرم که زن اجازه بکنه در این نکاح فضولی، مادر او را که دیگه نمیتوند بگیرد، دخترش را نمیتوند بگیرد، خواهرش را نمیتوند بگیرد، زن پنجمی را نمیتوند بگیرد، علا فرض وقوع اجازه از زن فضولی، هر کاری که برای مرد حرامه قبل از تحقق اجازه هم حرامه. الا اذا فسخه، مگر اینکه زن فضولی خبر بهش برسد و فسخ بکند این نکاح فضولی، بگد بی خود عقد من آخوندم، من با اون مرد ازدواج نمی کنم، فسخ میکنه عقد فضولی را. اگه فسخ بکنه چطور میشه؟ محرمات مصاهره‌ای همشون از بین میره. الا اشکال فی العموم، یعنی بعد از فسخ زن خواهر او را دیگه میتونه بگیره، برای اینکه این از باب جمع بین الاختین حرام بود، او که نکاح خودشا نکاح فضولی را فسخ کرد، دیگه زن این نیست که خواهرش را نتونه بگیره، دختر او را میتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه آقایون بازم میدونن که کسی زنی را گرفت، ربیبه زن مدخول بها حرامه، تا به مادر دختر دخول نکنه در نکاح اگه گرفت، ولو عقد صحیح و فضولی هم نبود، از هر دو طرف هم لازم بود، قبل از دخول اگه طلاق داد میتوند دختر اون زن را بگیره، چون در حرمت ربیبه دخول بر ام شرطه. خوب، حالا که فسخ کرد، اگه زنینم بود چون قبل از دخول فسخ شده است و از بین رفته، پس دخترش را میتونه بگیره، اما در مادر یه اشکالی داره. ولو بعد از عقد فضولی اون زن نکاح را فسخ هم بکند، آیا میتوند مادرش را بگیرد یا نه؟ اشکالی هست دیگه، توضیح نداده، نه مرحومی علامه در قواعد اشکالش را توضیح داده، نه مرحوم شیخ در این کتاب توضیح داده که راجع به مادر این زن چی اشکال وجود داره. اشکال معنیش اینه که ممکنه بگیم میتوند بگیرد، و ممکنه بگیم که نه، مادر او را دیگه تا آخر عمر نمیتوند بگیرد. وجهش اینه، در حرمت مادر زن دخول بر زن شرط نیست. کسی زنی را که گرفت ولو بدون دخول هم اون زن را طلاق بده، دیگه نمیتوند مادر او را بگیرد. در حرمت مادر زن عقد صحیح لازم معتبره، عقدی که صحیح و لازم، عقد صحیح لازم بر زنی که واقع شد بعد از وقوع عقد صحیح لازم، مادر زن دیگه مطلقا حرامه. در مانع حنفی هم از طرف اصیل آیا نکاح صحیح بود یا صحیح نبود؟ از طرف اصیل مگه نکاح لازم نبود؟ از طرف زوجه حق فسخ بود، زوجه میتونست فسخ بکنه، میتونست اجازه بکنه، اما از طرف اصیل که مرد باشه، عقد صحیح لازم من طرف الاصیل و حرمت مادر زن مترتب بر نکاح صحیح لازمه. پس چون این نکاح از طرف مرد صحیح لازم بود، پس دیگه بعد از فسخ زن هم نمیتوند مادر زنش را بگیرد. فسخ زن به منزله طلاق این مرد، اگه این مرد به همین زن طلاق داده بود که نمیتونست مادر زنش را از نو بگیره. از یک طرف هم ممکنه بگیم نه، اگه اون زن فسخ بکنه میتوند مادر زنش را بگیره. چرا؟ فسخ با اینکه قبلا خوندیم فسخ عقد قبلی را از حین فسخ رفع میکنه نه از اصل، ولی در بیع فضولی اگه مالک معامله را رد بکنه، فسخ بکنه، این از کی عقد رفع میشه؟ از اصلش رفع میشه. کأنه در بیع فضولی، در عقود فضولیه، فسخ ذی‌الخیار، اون کسی که خیار فسخ و خیار ایجاده و خیار رد در دست اوست، اگه او رد بکنه، فسخ بکنه، از ریشه این عقد برداشته میشه. کأنه لم یکایلن، میشنین که از اول. لذا ده به معنای دفع، به معنای دفع یعنی فسخ مالک در عقود فضولی، فسخ او عقد را از اول دفع میکنه، جلو عقد را میبنده، نمیذارد این عقد روش بکنه، اصل عقدی وجود پیدا بکنه. پس بنابراین اگر این زن رد بکنه، پس بکنه نکاحی فضولی را، این نکاح از اولش از بین میره. وقتی که از اول از بین بره، دیگه گرفتن مادر زن، دیگه زنی تحقق نکنه، زنی نبوده تا مادرش را گرفتن حرام باشه. عقد از اول و از ریشه، از ابتدا شد باطل، از ابتدا که باطل شد عقد صحیح واقع نشده تا حرمت مادر زن مترتب بر نکاح صحیح بشه. پس اینم توضیح اشکالون تجور مدید، با اینکه یک کلمه است، ولی چون آقایون خودشون توضیح ندادن، نه یه توضیحاتی بود از خارج خدمت رو نرد کردم. پس بنابراین الا اذا فسخت، مگر اینکه زوجه فضولیه فسخ بکنه این نکاح فضولی را، بعد از فسخ او همه محرمات مساهره از بین میره. الا اشکال فیلم در مادر زن یه اشکالی وجود داشت که با فسخ آیا حرام میشه نمیشه، حلال میشه نمیشه، اشکال هم توضیح دادم خدمت. و فی طلاق نظر، حالا اگر مرد قبل از این که زن فضولی اجازه و رد بکند، مرد آمد و طلاق داد به همین زن. گفت من که اصیل بودم اون زن را گرفته بودم، گفت طلاق میدم، طلقت زوجتی، زوجتی طالق. آیا با طلاق دادن مرد اون محرمات مصاحره همه شنا از بین میره؟ بعد از طلاق میتوند خواهر او را بگیرد، بعد از طلاق میتوند دختر او را بگیرد، بعد از طلاق میتوند زن خامسه را بگیرد یا نه؟ و فی طلاق نظر، در صحت طلاق یه وجه نظری هست، ممکنه بگیم طلاق صحیحه و ممکنه بگیم صحیح نیست. از این طرف طلاق مترتب است بر عقدی که لازم باشه، بر عقد لازم، بر نکاح لازم، مترتب بر نکاح لازمه. البته لزومش هم از طرفین باشه، نکاحی که لازم بشه از طرف زوج و از طرف زوجه، لذا میگن الطلاق موقوف علی النکاح، طلاق متوقف بر وجود نکاحه. هنوز که زن فضولی اجازه نداده نکاح فضولی را، اجازه و ردش هنوز معلوم نیست، این طلاق از نظر شرع اعتبار نداره. طلاق متوقف بر زوجیت، هنوز زوجیت که معلوم نیست، هنوز اون زن فضولی اجازه نکرده تا زوجیت مسلم باشه. پس طلاق مترتب شده به یک نکاحی که هنوز زوجیت در اون نکاح، به اصطلاح نکاح هنوز نماسیده، هنوز از دو طرف تجربه فرمودید به مرتبه لزوم هنوز نرسیده. پس از این زد بگیم این طلاق اعتبار ندارد، و طلاق اعتبار نداشته باشه حرمت مصاحره از بین نمیره. خب ولی اگر از این طرف هم بگیم الا ایحالین این طلاق صدره من اهله و وقع فی محله، این مرد خودش بالغ است و کامل است و عاقل، زنی را گرفته از طرف این مرد، این عقد که اندر لازمه زوجیت از طرف مرد محرزه، میخواد بگد اگه زن منم باشه، اگه اجازم بکنه زن منم باشه، اون طالقه، من طلاقش دادم. پس از این طرف ممکنه بگیم طلاق صحیحه. اگه طلاق صحیح شد چی میشه؟ محرمات مصاحره با این طلاق مباح میشه، از بین میره. خوب، این در صورتی بود اصیل زوج باشه. اگر در نکاح فضولی اصیل زوج است و مرد فضولی از طرفش قبول کرده، زن خودش مباشرتا نفس خودش را به زوجیت مردی در آورده، یکی هم از طرف شوهر فضولتا قبول کرده، زن اصیل و مباشر اما شوهر فضولی، اگه زن باشه برخلاف اون چیزی که دیروزوندیم دیگه، برای این زن نکاح با مرد جدید حلال نمیشه، بنابر کاشفیت ایجاده. البته بنابر کاشفیت ایجاده این زن دیگه نمیتوند با مرد دیگه ازدواج بکنه، باید منتظر باشه. اگه اون شوهر فضولی ایجاده بکنه زن اوز، اگه رد بکنه بعد از رد اگر خواست با مرد جدید ازدواج بکنه. بعدیشو میفرد و طلاق و هنا معتبر، هنا یعنی اگر زن اصیل است و شوهر فضولی، در اینجا اگه شوهر خودش قبل از اجازه و قبل از رد طلاق بدهد، طلاق در اینجا قطعا معتبره، بخلاف مسئله قبلی. در اونجا گفتیم در صحت طلاق یه نظری هست، ولی و طلاق و هنا معتبرون، طلاق در اینجا قطعا معتبره. چطور قطعا معتبره؟ و چشینه بادم این تاز دود. بله، شوهر فضولیه، زن اصیله. بیدون عملا به شوهر خبر دادن، گفتن یه فضولی برات یه زنی گرفته، گفت زوجتی طالق، به همین زنی که فضولی برام گرفته من به او طلاق دادم. بحث این است و طلاق هنا معتبرون قطعا، در اینجا طلاق قطعا معتبره. وقتی که خبر به گوش شوهر رسید یه فضولی برای زنی گرفته، گفت زوجتی طالق، اون زوجه که فضولی برام گرفته اون طالقه، طلاق در اینجا قطعا معتبره. چرا؟ طلاق دادن اجازه نکاحه، نکاح را قبول کردن، یعنی اول زوجیت او را قبول کردم اجازه کردم بعد طلاقش دادم، طلاق دادم متوقف بر زوجیت. پس اذن در لازم، اذن در ملزومه. این طلاق دادن لازمش این است که کنه زوجیت را قبول کرده است و بعد از قبولی زوجیت طلاق داده، اعتبار طلاق هم از این زده. از کشفلیس هم نقل شده است که نفیشکال کرده در حرمت مساهره، گفته است لاشکال دن که مساهرات به اصیل در باب نکاح مساهرات محقق میشه. تازه فرمودی خوب، بعضی دیگران تصریح کردن که محرمات مساهره همش مترتب میشه، عیناً نظیر بی. خب این مرد اصیل بود، زن فضولی، از طرف زن فضولی اخونده، خامسه برای مرد حرام، ازدواج با دختر اون زن حرام، ازدواج با خواهرش حرام، ازدواج با مادرش حرام، اینا که هست آیا میتونه دقل اون زن نگاه بکنه یا نه؟ هنوز اجازه نداده. این نظیری به از که دیروز کنده ما گفتیم در منگولیله که نمیتونه تصرف بکنه، در منگولیله میتونه تصرف بکنه یا نه؟ این نظیروز. حالا فرض کنید مادر زنش را که هنوز زن اجازه نکرده، رد نکرده، مادرش را که نمیتونه بگیره، محرم هست، میتوند به مادر زن به عنوان مادر زن نگاه بکنه؟ میفرمان نه. زن به خود مزوجه فضولی یا به مادر مزوجه فضولی نظرم حرامه. اینم مثل این که در منگولیله که تصرف حرامه، در منگوله هم حرامه. بعضی ها میگن نه بابا، اگر زنی اینه پس به مادر زنش هم نگاه بکنه، اگه زنی نه چرا خواهرش را نگیره، چرا زنی پنجمی را نگیره؟ همین جوابی که دیروز دادیم امروز هم میدیم. جواب اینه، میگیم اگر خواهر او را بگیره، مادر او را بگیره، این یک تصرفی است، منافات با عقد نکاح داره، این تصرفات نقض عقد نکاحه و نقض حرامه. اما نگاه کردن به او یا نگاه کردن به مادر او، نگاه کردنش نکردنش نقض عقد نیست، عفو بالقوه شاملش نمیشه. عفو بالقوه شامل نشد، در حلیت نگاه کردن و در حرمت نگاه کردن رجوع به اصل میکنیم. اصل چیه؟ اصل عدم زوجیت. اصل است که زوجیت حاصل نشده، لذا نمیتونن نگاه بکنن. و حرمت مساهره، اونجا دلیل داره، موفی بلکود داره، با وجود موفی بلکود از زابیلی نمیشه. تجربه بودید این ما التزم علا نفسه، نقض ما التزم علا نفسه حرامه، اما اون که ما التزم لنفسه به نفعشه که به مادر زنش نگاه بکنه، به همین زنی که گرفته نگاه بکنه، این التزام بر نفسه، این موقوف بر زوجیت نیست. تجربه بودید بعد ثمرات دیگری هم برای کشف و نقل، ثمرات دیگری هم بیان شده، عیب نداره مرحوم شیخ میفرماید این ثمرات را و ایراداتی که این ثمرات داره تجربه مودید اینا را ما بیان بکنیم. یکی از ثمرات نقل کشف اینه، اگه احد المتعاقدین از قابلیت مالکیت ساقط شد بعد از عقد و قبل از اجازه، سقوط از قابلیت ملکیت این است که مرد، احد المتعاقدین قبل از اجازه دیگر مرد، مرده که قابلیت ملک نداره. یا یکی از متعاقدین اصیل، یعنی اون شخص اصیل قبل از اجازه دیگری مرتد شد. مبیعم قرآن بود یا عبد مسلم، خب قرآن را به کافر تملیک کردن جایز نیست، عبد مسلم را به کافر فروختن جایزی، مبیع قرآن بود یا عبد مسلم، اون خریدار که اصیل بود در حینی خریدن مسلمون بود، قبل از اجازه مالک اصلی مرتد شد. بنابر کاشفیت اجازه بی صحیحه، چون اول مسلمون بود قرآن را خریده، اگه مسلمانی که مالک قرآن کافر بشه چه حکم داره؟ مالک قرآن میشه، منتها قرآن را ازش میگیرن در یه جای دیگه امانت میذاره. اما اگه قائل به ناقلیت اجازه بشیم، بنابر ناقلیت اجازه الان میخواد قرآن به برسه، هم کافره، تملیک قرآن به کافر درست نیست، یه ثمره اجازه داشته میشه. ثمره در جایی که مبی از قابلیت ملکیت ساقط بشه بعد از عقد و قبل از زاده، مبی از قابلیت ملکیت خارج بشه، مثل این که مبی تلف شد. خب تلف شده که مالکیت مردم که درست نیست، تلف شد مبی، یا تلف نشد. فرض کنید مبی روغن بود، روغن آب شده و مایه نجس شد. خب روغن مایه که نجس بشه، نه قابل تطهیر نه قابل فروشه، داخل میشه به اعیان متنجسه که فایده محلله نداره. روغن آب کرده و مایع بود، فضولتا خریده بود. بعد از عقد و قبل از اجازه مالک همین روغن مایع با نجس ملاقات کرد و متنجس شد. الان از قابلیت تملک خارجه، مایع نجس قابل تطهیر نیست، ملک هست ولی از مالیت دیگه خارجه، مال نیست. در اینجا هم ثمره بین کاشفیت ایجاده و ناقلیت ایجاده میگن ظاهره. ثمره اگه بنابر کاشفیت بیسه، برای اینکه در حین خریدن روغن طاهر بود و در حین عقد روغن به اون منتقل شده، در ملکو متنجس شده، پس بیسه در ملکو متنجس شده. اما بنابر ناقلیت شده، بنابر ناقلیت الان میخواد روغن مایع متنجس را تملیک بکنه که الان قابلیت تملیک را نداره. بعد ثمرات دیگری هم هست. مرحوم صاحب جواد در ثمره اول یه اعتراض کرده، ببینیم اعتراض چیه، جواب از اعتراض صاحب جواد چیه. انشاءالله به شرط سلامتی توفیق روزی شنبه. بله، این الالتزام یعنی فرق است بین التزام در بیع فضولی نسبت به اصیل و التزامی که در مسئله نظر، نظر مشروط بود. بین این دو التزام فرق وجود داره. ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجازه، التزام به خروج ملک در مسئله بیع فضولی نسبت به اصیل، التزام به خروج ملک معلق و مشروط به اجازه مالک نیست. نگفته است که اگه به شرط، اگه مالک اجازه داد من فروختم، معلق نبود. اما بخلاف مسئله نزد، در اونجا التزام خودش معلق بود. پس در مسئله بیع فضولی چیه؟ معلق نیست. و اینما التزم بالمبادله، در بیع فضولی اصیل ملتزم شده به مبادله مال، متوقعا للاجازه، در توقع انتظار اجازه مالکه، متوقع امیدوار اجازه مالکه، نه اینکه التزامش مشروط به اجازه مالکه. فیجب علیه الوفاء به، پس بر اصیل وفا بر این التزام واجبه. و یحرم علیه نقضه، نقض عقد و نقض التزام بر این اصیل حرامه. الا ان یحصل ما یتوقع، اون چیزی که در توقعش بود او حاصل بشه، او عبارت بود از اجازه، اجازت مالک بیاد، او ینتقد التزامه برده، یا التزام اصیل شکسته بشه، نقض بشه، برد مالک نقض بشه، او بیاد به فضول رد بکند، التزام این نقض بشه، از بین بره. ولی عدل ما ذکرنا من اختصاص و حرمت نقض بما یعد من التصرفات منافیا لملتزمه الاصیل، به خاطر هم که ما گفتیم حرمت نقض مخصوص اون تصرفات است که منافات با التزام اصیل داشته باشه. هر تصرف که منافی با التزام اصیل او حرامه. لملتزمه الاصیل علی نقضه دون غیرها، غیر اون تصرفات حرام نیست. قال فی القواعد فی باب نکاح ولو تولل فضولی احد طرف العقد، اگه فضولی یک طرف عقد را فضولی بخونه، طرف دیگر را اصیل در نکاح، ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره، در حق مباشر حرمت مصاهره ثابت میشه. مراد از مباشر همین اصیل است، یعنی که خودش مباشرت کرده به عقد، اما از طرفی اون یکی فضولی عقد را خونده. در حق مباشر که اصیله، حرمت مصاهره ثابت میشه. تا این کان زوجه، اگر مباشر زوج بود، اگر اصیل زوج بود، حرمت علیه الخامسه، بر این زن پنجمی را غیر از اون زن، زن پنجمی را گرفتن حرامه، با اینکه این زن معلوم نیست که آیا ایجاده میکنه زنی میشه یا رد میکند و ازدواجیت از بین میره. ول اخت ازدواج با اختون زن حرام میشه، ول ام ازدواج با مادر اون زن، ول بند الا اذا فسخت، مگر اینکه این زنی فضولی فسخ بکنه، خبر بهش برسه فسخ بکنه، کنه اگه با فسخ محرمات مصاهره همش از بین میره، الا اشکال فیل ام، اما در مادرش همون اشکال است. خارزن هم خیلی هم دیر شد بس ما به خاطر بیان اشکال بود، تجربه مدید در اشکالی هست، وقت اشکال را از نظری حلیت مادر زن یا از نظر حرمت بقاء حرمت بعد از فس توضیح دادن. وفی طلاق نظر، قبل از اجازه زوجه فضولی این مرد به همین زن طلاق بدد، با طلاق محرمات مصاهره از بین میره یا نه؟ نظرو لترتبه علا عقد لازم، طلاق مترتب و متوقف و متفرع بر عقد لازمه. اینجا عقد نکاح هنوز از طرف زن لازم نیست. فلا یوبیهو المصاهره، فاعل یوبیهو که بالاش هم نوشته طلاقه، یعنی این طلاق دادن مرد مصاهره را مباح نمیکنه. حرمت مصاهره همه سر جا خودش محفوظه، چون این طلاق شرعاً اعتبار نداره، هنوز که زوجیت لازمه و نکاح لازمه هنوز معلوم نشده. خب و این کانت زوجتن، اسم کانت مباشره، و این کانت زوجتن، اگر اصیل و مباشر زوجه است، زوجه مباشر است و اصیل، زوج از طرف او فضولی بود، لم یحل لها نکاح غیره، اگه مباشر زنه برای این زن اصیل نکاح با مرد جدید، نکاح غیر اون مرد حلال نیست، بنابر کاشفیت ها، بنابر ناقلیت که دیر سنده میب نداره، الا اذا فسخه، مگر اینکه مرد فسخ بکند این طلاق را، چون از طرف او فضولی بود، مرد فسخ بکنه، بعد از فسخ خب این زن میتوند با مرد دیگر ازدواج بکنه. و طلاق هنا معتبره، در قبلی در صحت طلاق یه نظری بود، اما طلاق در اینجا که زن اصیله مرد فضولی، طلاق مرد قطعا معتبره، چون طلاق مرد ملازم با اجازه نکاح کردن، طلاق دادن لازمش قبول کردن نکاح، اجازه نکاح، لذا طلاق مسلم صحیحه. و ان کشف لسام نفل اشکال، از کشف لسام حکایت شده است که اشکال را نفی کرده، اتی نفی کرده، نفل اشکال یعنی از حرمت مصاهره که تا حال خونده بودیم، گفته است لا اشکال در این که این مصاهرات در عقد نکاح اگه یکی اصیل باشد و یکی نه، یکی فضولی، در ترتب حرمت مصاهره هیچ اشکال وجود نداره. وگر صرح ایدن جماعت به لزوم نکاح المذکور من طرف الاصیل، جماعت تصریح کردن که این نکاح فضولی از طرف اصیل لازمه، حالا که از طرف اصیل لازمه، و فرعوا علیه تحریم المصاهره، حرمت مصاهره را متفرع بر صحت نکاح کردن، گفتن حالا که نکاح از طرف اصیل لازمه پس حرمت مصاهره هم مترتبه. و اما مثل نظری الی المزوجت فضولن، نگاه کردن به همین زنی که فضولتن ازدواج شده، و الی امها، یا نگاه کردن به مادر او مثلا، و غیره و غیر اینها، مما لا یعد ترک و نقزن لملتزم العاقد علی نفسه، اگه اونها را ترک بکنه، به اون زن نگاه نکنه، به مادرش نگاه نکنه، نمیگن که عقدی که واقع کردم دورا نقض کرد، اون نقض چون صادق نیست اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اگه بله نگاه نکردم به زن مزوجه نقض عقد نکاح بود از طرف اصیل، به دلیل اوفو بالعقود میگفتم واجبه نگاه بکنه، نگاه نکردن نقضه، نگاه نکردن نقض عقد که نیست، نقض عقد نشد اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اوفو بالعقود شاملش نشد، ما میریم سراغ از ببینیم آیا اصل این است که نکاح ثابت شده یا ثابت نشده، تجربه بودید، چون این نقض نیست. لذا مقدرات عبارت را به زبان بیارید. این لا یعد ترک نقض لملتزم العاقد علی نفسه حتی یشمل عموم عوف ملکوت، تا به عموم عوف ملکوت بگیم باید نکاح هم بکنی، اگه نکاح نکردی این نقض عقده. چون نقض صادق نیست پس عموم عوف ملکوت شامل نمیشه. عموم عوف ملکوت که شامل نشد فهو و باق تحت الاصول. این حلیت نظر، عدم حلیت نظر، نظر باقی در تحت اصول، اصول عملیه، اصول عملیه. نظر مترتب به زوجیت، آیا زوجیت محقق در واقع نگاه کردن حلال باشه یا زوجیت محقق نیست؟ اگه شک در زوجیت و عدم زوجیت بکنیم مقتضی هست وجود عدمه، عدمه اصل عدم زوجیته. اونا گوش کنون به اوفو بلگود، رفتی به زوجیت نداره، او رفتی به زوجیت نداره، ملتزم شده باید وفا کنه، او مربوط به اصل نیست. فهو باقی تحت الاصول. چرا؟ لأن ذالک، ذالک اشاره به چیه؟ ذالک یعنی این حلیت نظر به مزوجه، حلیت نظر به مادر او، من لوازم علاقت زوجیه، او از احکام زوجیته. اما حرمت مصاهرت دور و از علامی زوجیت نه، ولو علم دارد به اینکه زوجه در آینده اجازه نمیکنه، بعدم نمیتونه زن خامسه را بگیره. مثل دیروز کنده ما، علم دارد فضولی در آینده اجازه نخواهد داد، باز هم نمیتونه در منقول ام تصر بکنه. او مربوط به ملکیت نیست، او مربوط به عفو بلقوده. میگم تو که ملتزم شده باید به التزام خودت وفا بکنی، چی در آینده ملکیت حاصل بشه نشه، چی زوجیت هست یا نیست، او از باب عفو بلقوده. لأن ذلك یعنی حلیت نظر به زن مزوجه و به مادر او، من لوازم علاقت زوجیه، این از لوازم علاقه زوجیت الغیر ثابته. زوجیت ثابت نشه بل المنفیت بلد، بلکه زوجیت با اصل منفی، اصل است که زوجش نیست. حلیت نظر دائر مدار زوجیته. اما حرمت خامسه و حرمت ازدواج باخت، او مربوط به زوجیت، او مربوط به التزام خودشه، ملتزم شده به زوجیت، باید به لوازمش هم که حرمت خامس است، حرمت بنت و حرمت اون، به اونا باید وفادار بشه. تحرمت و نقض العاقد لما عقد علی نفسه، این که حرام است عاقد نقض التزام خودش را به جا بیاره، این که ملتزم به زوجیت شده نقض التزام این است که خامسه را بگیرد، خواهر اون زن را بگیره. حرمت این لا یتوقف علی ثبوت نتیجت لر، حرمت این موقوف بر زوجیت نیست. حرمت تصرف اسیر در منقول عنه، حرمت تصرف موقوف به این نیست که ملکیت به فضولی رسیده باشه، اون موقوف بر التزام خودشه، موقوف بر تعهد و عقد خودشه. این موقوف بر ثبوت نتیجه عقد، یعنی علاقت الملک و زوجیت، در بی نتیجه علاقه ملکیته، در نکاح نتیجه علاقه چیه؟ زوجیته. حرمت خامس موقوف بر زوجیت نیست، بل ثبوت نتیجه، بلکه زوجیت موقوف بر این است که نکاح هر وقت از هر دو طرف لازم شد نتیجه که زوجیت حاصل میشه. هر وقتی نقض عقد به هر دو طرف حرام شد، نتیجه تابع حرمت نقض من طرف اینه، نه حرمت نقض تابع نتیجه باشه. اگه زوجیت هست پس نگاه کردنش هم حلاله، اگه زوجیت نیست پس خامسه را گرفتنم بلا عیبه، بلا مانه. نمیگیم این حرمت مصاهره مربوط به زوجیت و مربوط به ثبوت نتیجه نیست، مربوط به عقد و تعهد و مردانگی خودشه. این که متعهد شده تو زن من هستی، اون زن زن منه، تا از او اجازه و رد معلوم نباشه باید به این التزام خودش وفادار باشه، نمیتوند التزام خودش را بشکنه، این مربوط به زوجیت نیست. لذا می فرماید که این موقوف بر ثبوت نتیجه، یعنی علاقت الملک، در بی نتیجه علاقه ملکیت، در نکاح نتیجه علاقه زوجیت، موقوف به ثبوت نتیجه نیست، بل ثبوت نتیجه. تا تاب لثبوت حرمت نقد من طرفین، ثبوت نتیجه که در بین ملکیت است و در نکاح زوجیت، حصول زوجیت موقع بین است که هر وقت از هر دو طرف نقض حرام شد، پس بدون که زوجیت واقع شده. زوجیت تابع حرمت نقض من طرفینه، نه حرمت نقض تابع زوجیت باشه. ثم ان بعد متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکرها.